پس از من یاد یک انسان همیشه با تو خواهد بود، غم یک روح سرگردان همیشه با تو خواهد بود. اتاق پاک قلبت مال من شاید نبودم، ما پس از من یاد یک مهمان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیزم من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدن همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد. خورشید بودی ای شب دریا، نگاه مرد کوهستم همیشه با تو خواهد بود. به دستت می سپارم چشمهای اشبارم را، گل زیبای من، باران همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیزم من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدن همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیزم من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدن همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه تو خواهد بود. گل سرخ عزیزم من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدن همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود.
صدای زندگی رادیو تهران.
بنده مطمئنم تردیدی ندارم که انشاءالله این نسل عمومی شما جوانان عزیز خواهید توانید همه آرزوهایی را که در انقلاب وجود داشت این آرزوها را تحقق ببخشید.
خودتون را آماده کنید. کشور مال شماست، باید کشور رو به اوج عزت برسانید در زیر سایه اسلام و با الهام از انقلاب عظیم اسلامی.
آرزوهای بزرگی برای ملت عزیزمون داریم که همه این آرزوها هم دست یافتنی است.
در این برنامه رهنما به یکی از کلیدی ترین ارکان اندیشه های رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای خواهیم پرداخت. موضوع مهم توجه به مستضعفین و محرومیت زدایی از جامعه، و پای صحبت کسی می نشینیم که فراتر از گزارش های معمول مجری این سیاست ها و مطالبات رهبر شهید بودند. جناب آقای سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه، میهمان این قسمت از رهنما هستند. به رهنما خوش آمدید.
سید مرتضی بختیاری، قائم مقام پیشین آستان قدس رضوی و رئیس کمیته امداد امام خمینی است. او سوابق ارزشمندی همچون وزارت دادگستری، استانداری اصفهان و ریاست سازمان زندانهای کشور را در کارنامه دارد. مرتضی بختیاری به عنوان شخصیتی که مستقیماً از رهبر شهید حکم مسئولیت دریافت کرده و سالها مجری سیاستهای ایشان در حوزه حمایت از محرومان و مستضعفان بوده است، در این قسمت از برنامه رهنما حضور دارد تا ابعاد کمتر دیده شده از نگاه راهبردی حضرت آیت الله خامنه ای به مسئله فقر و محرومیت را روایت کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، هموطنان عزیزم، سلام بر شما، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رهنما. چنانچه عرض شد محضر شما، در این برنامه میزبان یکی از شخصیت هایی هستیم که در مقاطع مختلف مسئولیت های گوناگون و البته مأموریت های ویژه داشتن و شنیدن روایت ایشون از اندیشه و آراء رهبر شهید انقلاب میتونه حتماً از زوایای مختلف به ما پیام‌های قابل تأمل رو بده. خواهش میکنم که این برنامه رو همراهی بفرمایید. آقای بختیاری سلام مجدد خدمت جناب عالی، خیلی خوش آمدید به رهنما. ما در برنامه گذشته با آنچه که پرداختیم به مسئولیت‌های مختلف شما تا قبل از پذیرش مسئولیت در کمیته حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود، اما اینجا من می‌خوام وارد این روایت ناب شما از دورانی که سپری کردید تا امروز هم الحمدلله مسئولیت رو همچنان و این توفیق خدمتگزاری به جامعه محرومان رو دارید، از مطالبات رهبر شهیدون بشنم. اول خواهش می‌کنم باب سخن رو با بیننده های ما باز کنید که انشالله در نظرتون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بینندگان. افتخار نوکری شما مردم عزیز، واقعا ایده با تمام وجود میگم، چون در کمیته امداد با تمام وجودم لمس کردم که خیرین و مردم نیکوکار چگونه دست ما را گرفتن در راستای رسیدگی به نیازمندان و به محرومین، حالا مخصوصا تو بحث عرصه اشتغال و توانمند کردن. و همچنین مجدداً در اینجا باید عرض بکنم که روح مطهر شهید مظلوم مقتدای ما، امام عزیز ما، ناظر بر اعمال ما هست و ما مطمئن هستیم این خون پاک مظلومانه که ریخته شده نه تنها در ایران که ما تحول شده داریم میبینیم، در سر تا سر کشورهای اسلامی، امت اسلامی متحول خواهد کرد. شهید مطهری بزرگوار خون مطهر شهید را میگه که قلب تپنده جامعه هستش. مرحوم دکتر شریعتی به همین مضامین رابطه با خون پاک شهید مطرح میکنه و یکی از واقعا شهدای بزرگی که باید بیم که موجب تحول هستش امام شهید عزیزمون هست که پیرو امام کبیرمون بودن و باز همینجا هم باید شهدای سرداران عزیزمون که واقعا افتخار بودن یکی یکی اینها. من پیروز قوم بودم، این شهید مطهر امیر سرافراز سپهبد موسوی رو بودن از پیکر چیزی نبونده بود.
بله، همون که وقتی مسئولیت پذیرفت در ستاد کل نیروی مسلح گفت من ملت ایران، من شما را از قلبم دوست می‌دارم و حاضرم بمیرم و دوباره زنده بشم برای شما بمیرم.
واژه هزار بار
هزار بار
رو احسن بر شما، احسن بر شما.
و من این چون این طرف رازم در
شهدای میناب، این شهدای میناب دنیا رو تکون داده. شهدای مظلوم میناب دانش آموز، چند تا از اینا پدر مادرشون مدرجی ما بودن در بشاگرد و در میناب که دختر عزیزشون به شهادت رسیده. همین امروز هم برنامه‌ریزی کردیم که بعدی که دیگه از این عزیزان که شهید بودش دانش آموز که در مادرشون مدرجو بودن، گفتم دوباره امروز هم باز برن خانه او از طرف کمیته امداد با هماهنگی نماینده محترم خبرگان رهبری و تسلای دل این بچه‌ها باشن. این شهدای میناب هم خیلی تکام داده بودش و بازم هم همینجا با تمام وجود از عمق وجودمون افتخار میکنیم که خاک پای مردم باشه.
درود بر شما.
قوقا میکنم واقعا این نیمه هایش.
بله.
چی میخوان اینا میاد توی بارون، توی برف، توی سرما، توی بمباران، تهدیدایی که دشمن میکنه، اما همه اینا رو انداختن کنار، آمدن توی صحنه میدان و دنبال پیاده شدن احکام نورانی اسلام هستن. دنبال استقلال کشور، استقلال شعار ما هست. استقلال آزادی جمهوری اسلامی از اصول لایتغیر نظام ما هستش که مقام معظم رهبری که از یادگارهاش رو همین اصول لایتغیره که می‌فرمودن که اصول لایتغیر ما استقلال آزادی و جمهوری اسلامی هستش.
چقدر خوب این جامعه رو هم به لحاظ حوزه هایی که مردم پایه بود و هم به لحاظ تجهیزاتی که نیازمند ارشادت پردازش به اونها بود در حوزه های نظامی و غیره مجهز کردند کشور رو.
من مسئولیت دادگستری استان داشتم، رئیس کل دادگستری حضرت رسال استان های عاشق عباس علی منم قائم مقامشون بودن. وقتی آقا بودن مشهد ما با چندی از قضات رفتیم دیدن ایشون، بعد در اونجا یک سوال حقوقی از حضرت آقا شد. آیت الله شهادی هم بودن اونجا، موقع رئیس قوه نبودن، رئیس قوه آیت الله یزدی بودن. یک سوال حقوقی شد که حضرت آقا نظر مبارک شما این است که علم قاضی تا چه اندازه اعتبار داره و حجیت داره؟ خیلی مهمه. آقا فرمودن علم قاضی اندلیله. این خاطره اصلا تو قوه قضاییه رو تکون داد.
یعنی چی؟
یعنی اگر قاضی هم علم براش پیدا می شود، چون گاهی از اوقات تو پرونده دلیل نیست، اما از رفتارهای متهم، از به اصطلاح اماراتی که وجود داره، بره قاضی علم پیدا میشه که این جرم به انجام داده. آقا فرمودن این علم باید اندلیله باشه، از دلیل باشه. این اندلیله خیلی تو برای وکلا و برای قضات اینا واقعا تکون دهنده بود که بعد در جمع قضات این بحث مطرح شد که آیا قاضی، علم قاضی باید اندلیله باشه. یکی از خاطرات شیرینی که تو کار حقوقی برای ما موند. اما توی مباحث دیگه ایشون تشریف آوردن مدرسه نواب، سخنرانی کردن اونجا به بیت الله. عجیب بود واقعا. فرمودن، من الان نقل به معنا میکنم چون روایتش تو حافظم نمونده، برای یادداشتش دارم. فرمودن که امام صادق شاگردان این گونه پرورش میدادن که اگر در جلسه کسی سوال داشت تو خوب سوالش میکرد، اما کسی سوال داشت بعد از شاگردان از قبل گفته بودن شما سوال بکنید، شما نظر مخالف بدید، سوال بکنید تا جواب ها داده بشه و این بحث بیشتر باز بشه. بعد آقا ایشون نتیجه گرفتن، گفتن او کسی که نظر مخالف با ما داره چرا بهش میدون نمیدید؟ در همین رابطه که من مسئولیت قضایی که داشتم، ستاد اجرایی فرمانرواست امام هم مسئولیت داشتم، بعد از ظهر رفتم اونجا. یه روز آریای اعظمتون که شهید مدیر ستاد اجرایی فرما از ما بودن، به من فرمودن که فلانی آقا دستور دادن، آقای گلپایی ما فرمودن به فلانی یک خودرو بدید، یه پیکان بهش بدید. اون موقع خود پیکان خوب بودش. من رفتم بررسی کردم، دیدم این یه حرفای ضد انقلابی زده که باید ما احضارش میکردیم. من زنگ زدم گفتم آقای شهید مداری، ما میخوام ایشون احضار بکنی، شما میگه آقا گفتن بهش بدید. اینکه واقعا میگفتن آقا جاذبه ای در حد اعلا و دافعی در حد ضرورت دارن، یه مثال بشه. بعد آقای گلپایگانی فهمیدن که روز بعدش گفتن نه بدید، در ما سروادم داده، آدم واسوادی هم بود کسی بهش داده. از این قضیه گذشت، چند ماه گذشت، رو دوباره آقای گلپایگانی با آقای شهید مدیری گفتن شهید مدیری بگین این پیکان مرتب، یه پیکان مرتب نو بدن بیان آقا. وقت آمد و ما پیکان نو رو دادیم و او رو گرفتیم و آقای مهدی قلی یک کتابی در فضل شهدا، فضیلت شهدا، همین آقا نوشت، قلم به دست قوقا کرد.
اون آقایی که قرار بود احضار بشه.
صحبتش هم راجع به این بودش که فتوای سلمان رشدی این اشکالات اینجوری داره، مثلا با بحث حوزوی کرده بود. حق نداره تو اونجا تو جمع مردم تو حوزه بتونید بحث حوزوی بکنید، تو جمع مردم فتوای اون امام فتوای حرمت محدود دم بودن رو دادن، اهانت کرده بود به قرآن، اهانت به پیغمبر، این انقلابی اونجا داده بود و مخاطب احضارش بکنه بود. اخیری دیدم گفتم که ببین کجاها رو آقا دارم میبینن. واقعا من خبر دارم آقای مهدی قلی وقتی میامدن مشهد از طرف آقا خانواده هایی رو میرفتن سر میزدن یا روحانیون میرفتن سر میزدن که اصلا تو مایا انقلاب نبودن، ولی میرفتن سر میزدن به اونا کمک میکردن و این جاذبه در حد
شما اطلاع دارید؟
بله اطلاع دارم، با اسمم اطلاع دارم. اینو خاطرات مردمی و زی مردمی و اون عشق به مردم و اون که مردم رو جذب به اسلام بکنه، نه دافع زیاد داشته باشه،
جذب حد اکثر
داشته باشه. این عبارت شهید مردم آیت الله بهشتیه که امام جاذبه در حد اعلی و دافع در حد ضرورت داشتن. واقعا من در محضر مقام مردم رهبری تو بخش‌های مختلف به عنوان یک نوکر به عنوان یک خاکبا که بودم، چه از دور چه از نزدیک، این رو واقعا تمام لمس کردم. این برمیگرده به اون دین بالای بالا، تقوای بالا، ایمان بالا.
درود بر شما. من توی حکم جناب عالی، حکم انتصاب جناب عالی، موارد مختلفی رو دیدم که خیلی خوبه روش بحث کنی و اونها بپردازیم. اما قبل از حکم رو برای ما اول خواهش می‌کنم روایت بفهمید که چه شد که اصلا شما رو صدا زدن برای اینکه این مسئولیت رو بپذیرید.
از اون که خب من قبلش عضو هیئت امنای کمیته امداد بودم. حضرت آقا در سال 94 15 1394 خب آقای انوری سرپرست بودن. بله. و اون موقع شورای مرکزی کمیته امداد بود. اون تبدیل شد به هیئت امنا، شورای مرکزی حذف شد، تبدیل شد به هیئت امنا، سرپرستی هست شد، شد رئیس امداد. توی هیئت امنای کمیته امداد بنده توفیق پیدا کردم، عضو هیئت امنا شدم. برادر بسیار عزیز و فداکارمون جناب مهندس فتا شدن رئیس کمیته امداد. خب اعضای هیئت امنا هم 7 نفر بودیم دیگه. ما جلسات هیئت امنا رو شرکت می‌کردیم، یک شناختی از کمیته امداد پیدا کرده بودیم. گرچه قبلش هم که من دادستان بودم در مشهد مقدس، ارتباطم با کمیته امداد خیلی خوب واقعا علاقه داشتیم به عنوان یه بسیجی که در مناسبت ها بریم در خدمت محرومین قرار بگیریم، در کنار مردم قرار بگیریم. و یکی از جاهایی که من دعوت اونها رو اجابت میکردم، چی در موقع که استاندار بودم برای ضیافت افطار با یتیم ها کمیته امداد بود، چه در موقع که مشهد بودم برای بازدید از خانه ها یا همون افطار الجنه میرفتم خانه مدرجی ها، باز من در کنار بچه ها کمیته امداد بودم. اما وقتی آمدم عضو هیئت امنای کمیته امداد شدم، خب شناخت پیدا کرده بودم و خیلی برای من مؤثر بود و میخورد با روحیه ما. چون همزمانی که عضو هیئت امنای کمیته امداد بودم، قائم مقام توریت آستان قدس بودم، یعنی ارتباط کاری داشت با هم.
کسی که مسئولیتی در نظام جمهوری اسلامی به دست می آورد باید همه هم و غمش برای مردم باشد. البته وقتی میگوییم مردم، منظور همه طبقات مردم هم، ولی کن بدیهی اون کسانی از مردم بیشتر باید مورد توجه قرار بگیرند که بیشتر مورد محرومیت قرار گرفتن. این فریب است که کسی ادعا کند برای مردم کار میکند، اما در عمل کار او برای طبقات مرفع مردم باشد، نه برای طبقات مستضعف و محروم. نه اینکه نباید برای طبقات مرفع مردم کار کرد، اونا هم از حقوق عمومی کشور باید بهره‌مند بشوند، اما اون کسی که محرومیت دارد، اون کسی که از حقوق خود دور مونده است، اون کسی که دستش از حقوق خود خالی مونده است، باید به او توجه کرد، باید بیشتر همت را، بیشتر تلاش را برای او قرار داد. اینهان که باید بیش از دیگران مورد توجه قرار بگیرند.
شما چطور دعوت شدید برای پذیرش مسئولیت؟
یه روزی آقای مخبر من زنگ زدم فلانی قرار برای این هستش که شما به عنوان عضو هیئت دومنه کمیته امداد باشید، چیه نظرتون؟ گفتم من افتخار میکنم، اونم حکم حضرت آقا، هم حکم حضرت آقا، دستخط مبارک حضرت آقا، و هم نوکری قشری که
چه اهمیتی داره دستخط حضرت آقا؟ حکم حضرت آقا چقدر مهمه مگه؟
ببینید من باز اون منظومه فکری که از آقا در بحث ولایت در مشهد گرفته، آقا این کتاب عجیبه، طرح کلی از آنکه که مثلا اسلام در قرآن، اون طرح کلی که عجیبه، یک بحثشون راجع به ولایت بود. من باز یادم یکی از روایت هایی که شون از اصول کافی خوندن، لأعذبن لکل در رعیت داند به ولایت امام جار ایسا من الله به امکانت رعیت و فی نفسها برتن تقیه و لأعفوبن لکل رعیت داند به ولایت امام عادل من الله به امکانت رعیت و فی نفس و ظالمت هم اصلا از حفظ کردم تو حافظه مونده. چرا؟ چون بحث ولایت خیلی مهمه. ولایت در زبان غیبت کبرا، حالا غیبت سرار که کار ندهیم، غیبت کبرا اینا هستن، برای ولایت مطلقه فقیه نایب امام زمان هستن. وقتی ایشون حکمی رو میده، ایشون نظری رو میده، این برای ما واجب الاطاعه هست، ما باید اطاعت بکنیم. وقتی ایشون حکم میدن به عنوان عضو هیئت امنا، من رو باید با افتخار رو چشمم بذارم. بعد چه مأموریتی؟ تو کمیته امداد
رسیدی به محرومی
4 سال خوردی، نزدیک 5 سال اینجا بود. بعد خب آیت الله رئیسی به دلایلی نظر مبارک حضرت آقای بود که بیان بشن رئیس قوه قضاییه، ایشون آمدن رئیس قوه قضاییه شدن. آیت الله مروی توریت آستان قدس رضوی، منم شدم رئیس حوزه آیت الله رئیسی تو قوه قضاییه. مشغول کارمون بودیم، یه دفعه دیدم زنگ زدن از دفتر آقای حجازی که آقای حجازی فرمودن من امروز شما رو ببینم. من اتفاقا روز بعد از ظهر من ملاقات داشتم، برنامه‌ای داشتم روی پرونده بسیار حساسی بود و مرویش هم آیت الله رئیسی داده بودن. گفتم یه همچین پرونده‌ای هستش، اگر امکان ده باشه، چون من اقدام کردم، گفتم فردا بیم. فرداش رفتم خدمتشون ساعت 8 صبح. آقای اجادی فرمودن که برای اینکه آقای فتا قرار بیان تو بنیاد مستضعفان، پیشن رئیس بنیاد مستضعفان، برای کمیته امداد پیشنهاداتی شده بود، ایشون مطرح میکرد، در 15 تا اسم مطرح شد تا اینکه شما مطرح شدید. خب از کردم آقا شناخت داشتن، آقا انگوش گذاشتن و گفتن، حالا من تعابیر تعریف کردم، بالاخره من گفتم که وقتی صحبتاش تموم شده گفتم که اولا یک افتخار بنده هستش که با حکم از آقا نوکری بکنه و خودم شایسته این حکم نمیدونم، اما به هر حال تشکر میکنم از این اعتماد از آقا و حضرت عالی. دوم خب بالاخره مسئولیت حساسی هستش و از خداوند استمداد میطلبیم، از حضرت رضا استمداد میطلبیم که در این مأموریت بتونیم درست انجام وظیفه بکنیم. سوم من حقیقتش با آیت الله رئیسی صحبت نکرده و من خواهشم اینه که بالاخره آیت الله رئیسی هم رئیس قوه قضاییه، من تازه رئیس حوزه شدم، چند ماهی نگذشته بود از این قسمت. فهمودن که او رو ما هماهنگی کردیم، فرقی بودن دیگه من آرام میرفتم، چون واقعا هم آیت الله رئیسی رو من خیلی دوست داشتم و یکی از شخصیت هایی که ذوب در ولایت اگه بخوام بگیم آیت الله رئیسی بود.
ذوب در ولایت ناپذیر،
واقعا او خستگی ناپذیرش از ویژگی های ایشون که بعد ان شاء الله در جای خودش من خاطرات زیادی از ایشون دارم.
اصلا یه بار بعد در اون بگین چی شد که از پذیرفتن، یعنی بالاخره این که شما خدمت به آستان مقدس رضوی رو بالاخره باید یک دلیل خیلی ویژه‌ای باشه که موا بگذارید و بیایید در حوزه قوه قضاییه خدمت، اینو بعد برام یه بار مفصل بگید.
ببینید من همون موقع که قائم مقام بودم دیگه تقریبا اواخر سال یا نیمه‌های اول سال 97، خانواده من در تهران بستری بودن، یعنی 12 سال بستری بودن، مریض بودن و خب بچه‌ها گله می‌کردن، یه جور بودش که نمی‌تونستن صحبت بکنن، به زحمت من باهاشون صحبت می‌کردم یه لبی تکون می‌دادن. به من گفتن که بالاخره این همسر شما خیلی به شما کمک کرد و راست هم می‌گفتن. من گاهی از اوقات 8 ماه یکسره تو جبهه بودم و این خانواده من چون خواهر دو شهید بودن واقعا خانه‌داری می‌کردن در بیجند و تو جبهه بودم در مشهد بالاخره بالا کاده. به من گفتن که بالاخره سزاوار نیست شما ایشون تنها گذاشتید آمدید مشهد. من خدمت آیت الله رئیسی یه نامه نوشتم، گفتم آقا اگه من برم تهران کنار همسرم باشم، خودش باید یه آرامشیه. ایشون قبول نمی‌کردن، دیگه نهایتاً پذیرفتن، اونطور بودن از تهران کارا رو بنداز. بعد من از تهران کارا به صورت سیستمی میامد و ما کارا آسان رام. بعد به حاج آقا زنگ زدم، یه دفعه حضوری شرفی بودم، آقا جواب مصلحت نیست، قائم مقام باید تو میدان باشه و من خواهشم اینه که شما یکی دیگر تعیین کنید. یکی دیگر تعیین کردن که همزمان باز بعدش دو ماه بعد، سه ماه بعدش دیگه بحث قوه قضاییه مطرح شد. پس بنابراین من دیگه اون اواخر مسئولیتم
دلیل
استفاده داده بودم به خاطر خانوادهمون و حاج آقا هم دیگه پذیرفتن و قبولم کردن، چون واقعا سخت بودش. من کنار خانه بودم که در رابطه با درمان ها اینا خیلی مؤثرتر بود.
خود همین نکته درس آموز بود آقا. ببخشید من برگشتم به دوران دیگه، ولی ادامه بدیم بحثمون.
بعد الحمدلله حکم ابلاغ شد و معارفه انجام گرفت و
شما خدمت حکم... خود آقا هم رسیدین قبل از اینکه
اونم عزم کنم.
بله.
در حکم یکی از فرازهای حکم اولش فهمیدن تو یه بزرگواری که در نسبت بنده حقیر، نسبت به سوابق بنده حقیر، و بعدم گفتن که اون مأموریت هایی که به آقای فتاح دادن به قوت خودش باقی است. و این عبارت مهمه، توانمندسازی و ایجاد درآمد با ثبات برای تویی دستان با رعایت حرمت و تکریم در صدر برنامه کمیته امداد.
خیلی مهم.
این امر دیگه، این توصیه نیست.
ببینید چند تا خود
بله، خیلی مهم.
عبارات چند تا پیام ویژه داره.
ویژه
توانمندسازی، درآمد با ثبات با رعایت حرمت
و تکریم، اونم در صدر برنامه‌های کمیته امداد باشه. خب ما حوزه ما حوزه حمایته، اما توانمندسازی یه شد در صدر برنامه، یعنی کل کمیته امداد باید بسیج بکنیم در راستای عرضمون که توانمند کردن این
محروم
عزیزان
نباشن.
ببینید یه بار میخوام بگم، به جز سالمندان و صعب العلاج ها که یه دارای این امکان علاجشون نیست، اینا تا آخر عمر باید نوکری بکنیم همون طرح شهر جایی و نوکریشون بکنیم. بقیه باید بیان در چرخه توانمندسازی قرار بگیرن. این خیلی مهمه. خب این حکم بودش. بعد از اینکه دو ماه هم نشد، دقیقاً یادم نیستش، زنگ زدن که آقا دیدار با شما، دیدار حضور برسه آقا دارد. من رفتم خدمت از آقا تو همون اتاقشون، دو و دو بودیم و بعدم آقای حجاتی تشریف آوردن آخر دیدارم، آقای حجاتی آمدن. بعد مقام معظم رهبری اولا باز توصیه هایی کردن و شناختی بودن، من شناختی از شما دارم و شما دو هر جا خدمت کردید غلبه بر خدمت محرومین من واجر دارم عرض میکنم. الحمدلله چند نکته رو فهمودن که این جوان هایی که آقای فتا آوردن این را شما حفظ بکنید و من هم واقعا حفظ کردم، به جو دو نفر که خود آقای فتاح گفتن من اینا نیاز دارم، من رو چشمم گذاشتن، چون آقای فتاح رو خیلی قبول دارم.
این وحدت و مودت بین مسئولین هم خودش نکته ای که از این منظرم بر ما رو بحث کنه. روحیه حضرت آقا در این مورد چطور بود؟
وقتی موقع رئیس سازمان زندان ها بودم خدمت آقا رفتم، تشکر کردم از آقای لاجوردی و گفتم توی جلسه تشریف دادن، گفتم کو آقای لاجوردی؟ دست بلند کردم آلیه، چون آلیه یه شکنجه زیاد شد قبل از انقلاب، مخاطب پیشنه پاش دراز میکرد. بعد خب آقا اونجا خیلی تمجید کردن. بعد از که من صحبتان تموم شد، نکاتی رو مطرح کردم خدمت رد آقا، آقا وقتی شروع کردن خب یه تعریفی کردن بنده و فهمودن که اینی که مسئول جدید میاد از مسئول قبلیش تعریف میکنه، این یک نکته مهمیه. یک تعبیر زیبایی اینجا داشتن، حقیقتا برای من الگو بود و این به ما دسته. هیچ پیامبری نیومد عمل کرده پیغمبر قبلی خودش زیر سوال ببره، پیامبر تکمیل میکرد. ما در نظام اسلامی هستیم
و چقدر ما از این ناحیه ضربه خوردیم، از این دوگانه سازی ها، از اینکه کارنامه های بخشی درست کردیم. آقا همه مجموعه جمهوری اسلامی از اول انقلاب خدمت کردی که امروز به دشمن داره اعتراف میکنه به ضعفی که در برابر ما داره، ولی ما اینا رو بیام دسته‌بندی کنیم، طبقه بندی کنیم،
که باز اسوه ما الگو ما خود از آقا
شخص رهبرش.
حالا یک نکته دوم فهمودن شما برنامه‌ریزی بکنید سالا